به نام خداوند دانایی، بینندگان عزیز سلام. در 462مین به اضافه تابناک با این خبرها همراه شما هستیم. گاف امنیتی ترامپ هویت افسران CIA رو لو داد. قرائت قرآن در حضور رئیس جمهور ضد اسلامی آمریکا. نخستین بهره برداری صهیونیست‌ها از روی کار اومدن ترامپ. ویدیو دیده نشده از حرف‌های قالیباف درباره ساختمان پلاسکو و برآورد تکان دهنده درباره کشتار مردم تهران با وقوع زلزله. ویدیو دیدنی از هتریک رضا قوچان نژاد در لیگ هلند. یکی از اولین سخنرانی‌های دونالد ترامپ پس از تحویل گرفتن رسمی قدرت در CIA انجام شد. این یکی از غریب‌ترین اتفاق‌ها در تاریخ آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا است. اگه یک کارشناس خبره اطلاعاتی روس به تماشای این فیلم بشینه، احتمالاً میتونه بالای 10 نفر از افسران اطلاعاتی آمریکا را شناسایی کنه که بخشی از چهره‌شون با وجود تصویربرداری از پشت سر مشخص میشه. گفته میشه وقتی هویت یک افسر CIA لو میره، کنار گذاشته میشه و به حضورش در این سازمان پایان داده میشه. با این تفاصیل این سخنرانی ترامپ شماری از افسران اطلاعاتی آمریکا رو سوزونده. عجیب این که مدیران ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا چنین اشتباه فاحشی رو مرتکب شدن و با ترامپ همراهی کردند. جالب این که این گاف بزرگ اساساً با تمرکز رسانه‌ای همراه نشد. خبر بعد این که در مراسم دعا به مناسبت آغاز دوران ریاست جمهوری آمریکا، به نمایندگی از مسلمانان امام محمد مجید رئیس جامعه اسلامی منطقه مسلمان نشین آمریکا حضور داشت. امام محمد مجید به جای سخنرانی چند آیه از قرآن مجید را در حضور ترامپ و بسیاری دیگه از شخصیت‌های آمریکا قرائت کرد. آیات قرائت شده به این نکته اشاره داره که هیچ انسانی بر دیگری برتری نداره مگر با تقوا. به نظر میرسه این آیات با توجه به مواضع دونالد ترامپ درباره مسلمانان و سیاه‌پوستان انتخاب شده بود. این لحظات زمان برخورد ترامپ با صخره محکم واقعیت بود. ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهارات به شدت ضد اسلامی داشت و در کابینش هم چنین اشخاصی کم نیستند. اما به هر حال آمریکا چند میلیون مسلمان داره و به همین دلیل آقای ترامپ باید بشینه و در آغاز حضورش در کاخ سفید قرآن گوش کنه. ترامپ کم کم میفهمه مسائل پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکرده. خبر بعد رو از یورو نیوز بشنوید.
مقامات اسرائیل مجوز نهایی ساخت 566 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی را صادر کردند. این مجوزها پیشتر صادر شده بود اما اجرای آن به درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا پایان ریاست جمهوری باراک اوباما و آغاز به کار دونالد ترامپ معلق شد. قرار است واحدهای مسکونی در 3 محله بخش اشغالی بیت المقدس ساخته شوند. یکی از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین میگوید با هدف گرفتن بیت المقدس آنها میخواهند از صحبت‌های دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی استفاده کنند که در آن از اینکه بیت المقدس پایتخت اسرائیل باشد حمایت شده بود. با این کار به الحاق غیرقانونی بیت المقدس به اسرائیل مشروعیت داده می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل می‌کند. رئیس کمیسیون ساخت و ساز اسرائیل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تاکید بر اینکه روی کار آمدن آقای ترامپ دست آنها را بازتر خواهد کرد، گفت که 11,000 واحد مسکونی جدید در انتظار صدور پروانه ساخت در بیت المقدس هستند.
این نخستین نشانه روی کار اومدن دونالد ترامپ هستش. اگه قرار باشه اشغال بیت المقدس تسریع بشه، باید منتظر روزهای پرتنشی و جنگ تازه‌ای بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها باشیم. نتانیاهو قصد داره با ترامپ گفتگو کنه و به نظر میرسه برای دور کردن افکار عمومی از این تجاوزگری بر روی پرونده ایران دست بذاره. عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو در حال استمرار داره که این ماجرا به شدت سیاسی شده و هشتک برای استعفای قالیباف به دلیل تعطیل نکردن پلاسکو راه افتاده. در مقابل امروز این فیلم منتشر شد که نشون میده شهردار تهران 2 سال پیش هشدار داده بود اما کو گوش شنوا.
ما اگر همین الان اماکنی که شرایط ایمنی رو رعایت نمی کنن بر اساس قانون شروع کنن به پلم کردن، داده همه بیه بالا خود میان توی وضع اقتصادی، توی وضع بیکاری، تو نبودن اشتغال. اصلا این رفتار شهرداری یه رفتار سیاسیه، ای نمیدونم تو بحران اقتصادی میخواد چوبلا چرخ دولت کنن. من به عنوان شهردار چیکار کنم؟ در این رو ببندم بدبختشون کردم، نبندم به وظیفه‌ام عمل نکردم، بگن آقا ما با یک هماهنگی بریم حداقل دو جای مهمای کلی رو ببندیم. یه اختار همینا اختار دارن، همینا اختار دارن. شما همین ساختمون اختارش دیدین، اختار بهش دادید، اصلا وقتی به اختارای ما نمیگذارن، اصلا هیچ براش مهم نیست. ما نکنیم دو مرتبه اینا آتیش بگیره، سه نفر اونجا فوت کنن، میگن شهرداری تو خواب بودی، تو چرا این کار نکردی؟ تو چه وظیفت عمل نکردی؟ یعنی واقعا شما اصلا ساختمون پلاسکو رو واردش بشین بحشت میکنی، یعنی فردا صبح هم باید ببنده بشین. به حال ببندم یا نبندم؟ ما نکنیم دو مرتبه اینا آتیش بگیره، سه نفر اونجا فوت کنن، میگن شهرداری تو خواب بودی، تو چرا این کار نکردی؟ تو چه وظیفت عمل نکردی؟ ببندم یا نبندم؟ ببندم یا نبندم؟
این روزها که این ماجرای کشدار ساختمون پلاسکو رخ داد، این پرسش پیش اومد که اگه در تهران زلزله عظیمی بیاد چه جمعیتی کشته میشن و چه اوضاعی رقم میخوره. این گزارش یک برآورد خوشبینانه درباره ابعاد چنین فاجعه‌ای هستش.
افزایش بی سابقه جمعیت شهرها و رشد شهرسازی باعث به وجود اومدن کلان شهرهاست. شهرهایی که هرچه بزرگتر میشن مشکلاتشون هم بزرگتر میشه و ضرورت مقاومت و کاهش آسیب پذیریشون هنگام بروز وقایع طبیعی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به خاطر همین و برای اینکه شدت بحرانهای احتمالی کاهش پیدا کنه، آمادگی در سطح بالایی باشه و امداد رسانی به موقع و با کیفیت انجام بشه، واژه‌ای به نام مدیریت بحران و در نهایت سازمان‌هایی با همین نام به وجود اومدن. امروز ما به گپ و گفت با یکی از مسئولین این سازمان نشستیم تا این موضوع رو بررسی کنیم.
اگر ما واقعا بتونیم دستگاه‌ها رو، سازمان‌ها رو و توانمندی‌هایی که در کشور هست، نحوه بکارگیری امکانات، تجهیزات و نیروها، اینا رو بتونیم در واقع با هم هماهنگ بکنیم که بهتر بتونن با هم کار کنن، تیمی با هم کار کنن، یک پارچه با هم کار کنن، ما امکانات کم نداریم. من فقط میتونم ادعا کنم که امکانات زیادی داریم، اما نحوه بکارگیریش، چگونگی بکارگیریش، اینها در واقع چیزیست که باید روش کار بشه که دستگاه ها بتونن با هم خوب کار کنن. رخداد هایی که داره به صورت تحت عنوان فرودشس تعریف میشه عمدتاً علت های مختلفی داره. حالا کارشناسان نظرشون که یه بخشش برمیگرده به در واقع حفاری هایی که داره صورت میگیره، که از بحث ها ممکنه خاک دستی باشه که تو منطقه مثلا حالا این علت باعث شده، ولی من حیث مجموع در واقع یک پدیده نوظهوریست که الان توی شهرها به خصوص شهر کلان شهرهایی مثل تهران پدیده فرونشست در واقع به هر حال یکی از نگرانی های مسئولین هستش. فعالترین در واقع گسل رو گسل مشا قلمداد کردن، یا مثلا گسل ری همینطور احتمال فعال شدنش هستش، گسل پارچین احتمال فعال شدنش، ولی عمدتا روی گسل مشا ما سرمایه‌گذاری کردیم. ایستگاه‌های شتاب نگار رو در واقع نصب کردیم، سامانه هشدار سری رو در اونجا نصب کردیم، میتونن در واقع آنلاین با در واقع به حرکت در اومدن مثلا موج اول تا فاصله موج بعدی که موج تخریب هستش، میتونن تو این فاصله سیستم های در واقع فعال قطع کن داشته باشن به صورت اتومات که بتونن شبکه آب و برق و گاز رو قطع بکنه و مردم حداقل از خسارت ثانویه در امان باشن یا به نوعی خسارت ها به صورت خیلی فاحشی کاهش پیدا میکنه. برای شهر تهران، خب همونطور که مستحضر هستید، ما از برنامه دوم توسعه شهردار تهران رو تو برنامه مکلف کردیم که در واقع بتونه برای شهر تهران حداقلش 150 پایگاه در واقع چند منظوره رو احداث بکنه، در حالی که برای هر منطقه شهرداری تهران ما حدود 257 پایگاه چند منظوره نیاز داریم که عدد خیلی بزرگی هستش. مهمترین حادثه‌ای که ما ازش خیلی به صورت نگران هستیم و زیر ساختمون آماده نیستش بحث زلزله است، ولی حوادث دیگه‌ای داریم که از جمله بحث خشکسالی هستش که عمدتاً خسارت زیادی رو با خودش به همراه داره و مقابله با خشکسالی بسیار سخته، به خصوص کشور ما که کشور کم آبی هم هست. من همیشه به همکارام گفتم که خدا کنه ما همیشه سیل داشته باشیم ولی خشکسالی نیاد. این سرطان نیست به نظر من و قابل درمان هم نیست، خیلی سخته. باید حس کنیم اون نگرانی رو در واقع بتونیم ایجاد کنیم، یعنی بگیم که ما در نقطه امنی زندگی نمی کنیم. در زمان زلزله بر اساس حالا پیشبینی هایی کردیم چیز حدود 5,600,000 نفر آسیب پذیر خواهیم داشت. یعنی اگر ما زلزله 7 در تهران داشته باشیم، خیلی از ساختمان هایی که الان به عنوان سکونتگاه های در واقع شهر تهران قلمداد میشه، اینها آسیب پذیر خواهند بود و مردم توی اینها نمیتونن سکونت کنن و لاجرم باید بیان بیرون. لذا این عدد رو ما تازه خوشبینانش داریم میگیم 5,600، شاید بیشتر از اینم باشه. ما چیز حدود 400,000 نفر فقط در وهله اول در واقع در زمان وقوع زلزله در تهران ما قربانی خواهیم داشت. این جمله، این مؤسسه مال سال 74-75. تهران رو به 1,000,000 گفتن که تلفات جانی در زلزله و حوادث ثانویه خواهد داشت. شما تصورش هم خیلی سخته، 1,000,000 جمعیت، 1,000,000 جسد رو چجوری میشه اصلا ببخشید اینا رو جا به جا کرد، چجوری میشه اینا دفن کرد، کجا دفن کنه؟ و خیلی از هموطنان ما در واقع اون روز ممکنه جانشون از دست بدن به خاطر بافت ساخت و سازهایی که الان شما شهر تهران دارید. چه بسا افرادی زنده باشن در زیر آوار ولی ما نتونیم امداد رسانی کنیم. برج های اینجا هستش مثلا 20 تا 25 تا، بعد در کوچه های 6-7 متری 10 متری، اینا اگر خدای نکرد یه اتفاق بیفته چه جوری میشه امداد اینجا کرد؟ ما حوادث ثانویه‌مون در واقع شاید تلفات و آسیب پذیریش بیشتر از خود زلزله باشه در کلان شهری مثل تهران. ما 400 نقطه آسیب پذیر همانند شهران رو در شهر تهران شناسایی کردیم و داریم. این اتفاق اگر بیفته ببینید تهران چه حادثه مثلا ایجاد میشه. بالاخره ما میدونیم که بحران ها 3 مرحله داره، یه قبل از حادثه است که الان ما قبل از حادثه هستیم، در واقع ما الان باید هر کاری میخوایم بکنیم الان انجام بدیم، آمادگی میخوایم داشته باشیم، آموزش میخوایم داشته باشیم، هر کار اقدامات پیشگیرانه باید قبل از بحران باشه، باید قبل از بحران باشه، باید قبل از بحران باشه، باید قبل از بحران.
در آخر این ویدیو دیدنی رو از بازی رضا قوچان نژاد ببینید. قوچان نژاد امشب 3 گل به پی اس وی آینهوون زد و آقای گل لیگ هلند شد. از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.